بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الاول، الوجود و فی نفسه و الوجود و فی غیره. ما در ادامه گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به مرحله سوم از کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که در این مرحله مرحوم علامه طباطبایی به برخی از انقسامات وجود می‌پردازند. وجود یکی از انقساماتی که در این هستش به دو قسم وجود فی نفسه و وجود فی غیره تقسیم میشه. گاهی اوقات وجود محمولی و وجود ربطی هم گفته میشه. رابط هم وجود ربطی، رابط، رابطی هم در گذشته گفته میشد، ولی خب از بعد از جناب محقق داماد و جناب سرور شیرازی میان حکما این گونه توافق کردید که برای اینکه بین وجود اعراض و این وجود فی غیره خلطی رخ نده، به اعراض بگن رابطی، به این بگن رابط یا ربطی یا فی غیره یا حرفی. اینا اسمای مختلفش است. خلاصه از اینه که قبلا به این رابطی هم میگفتن، ولی بعدا حکما این توافق رو با پیشنهاد جناب محقق داماد داشتن که رابطی رو فقط به اعراض بگن در مقابل رابط، ربطی، حرفی و مانند. و از جهات دیگه تقسیمات دیگه هم هست که خود این وجود فی نفس و فی غیره، فی نفسش بر دو نوع، لنفسه و لغیره خواهد بود. از جهت دیگه هم تقسیم دیگه ای هست که مرحوم علامه در متنش اشاره میکنن و اون این هستش که خود این وجودها به نفس و به غیره بشن همشون. بله، که سر جاش اینو گفته بخواهیم کرد. بفرمایید. نمیدونم، چون بعد تسلط داشته باشم رو کلام جناب کانت و من تسلطی ندارم، نمیتونم در موردش اظهار نظر کنم. خلاصه در مرحله سوم مرحوم علامه به بحث انقسامات وجود می‌پردازند. مدخل بحث هم به این نحو هستش، برای اینکه شما با بحث آشنا بشید، ما به این بیان مطلب رو در جلسه قبل هم به عنوان مقدمه عرض کردیم که وجود رو گاهی اوقات ما مفهومی مورد لحاظ و بررسی قرار میدیم، گاهی اوقات نه، وجود رو در واقعیت و عینیت مورد گفتگو و بحث قرار میدیم. وجود مفهومی رو وقتی ما به خزانه ذهنمون مراجعه میکنیم میبینیم که بر دو نوع هستش. گاهی اوقات به نحو نفسی، محمولی، استقلالی بهش توجه میکنیم، گاهی اوقات هم نه، به نحو ربطی و حرفی بهش توجه میکنیم. و برای اینکه فرق این دو نوع وجود رو شما متوجه بشید، خب بهتره که سایر مفاهیم موجود در ذهنتون رو مورد تحلیل وجدانی قرار بدید. اگر این کاوشی در مفاهیم موجود در ذهنتون انجام بدید، متوجه میشید که در ذهنتون یک سری مفاهیمی هستن که برای اینکه مفهوم ذهن شما قرار بگیره نیازی به غیر ندارن، به نفسه برای ذهن شما مفهوم هستن. مثلا ظرفیت، استعلا، ابتدا، نهایه، یا نه، انسان، میز، در، صندلی. این مفاهیم وقتی شما مورد کاوشگر می‌بینید، مفاهیمی هستن که برای اینکه اونها مورد فهم شما قرار بگیرن نیاز به مفهومی غیر از خودشون نداره. اما یک سری از مفاهیمی که در ذهن شما هستن وقتی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دیم این گونه نیستن. مفاهیمی که در واقع بعدها شما ازش تعبیر می‌کنید حرفی، مفاهیم حرفی هستن، مثل فی، من، علا، از، اله. اینها مفاهیمی هستن که به تنهایی مفهوم نیستن، یعنی برای اینکه مورد فهم شما قرار بگیرن شما فرق میگید از کجا، وقتی میگید که الا میگی روی چی، الا ما روی چی، یا مثلا فرض کنید بگید فی میگید فی چی، مثلا در چی این، یعنی میخوام یا خود این مفاهیم به تنهایی مورد فهم ذهن قرار نمیگیرن، باید اضافه ای ایجاد بشه و یک غیری در کنارشون قرار بگیره تا در کنار اون اینها مفهوم قرار بگیرن. این همین تفاوتی که میان مفاهیمی مثل استعلا و علا، ظرفیت و فی، ابتداییت و من شما میبینید، بین وجود محمولی و است هم میبینید. یک موقع شما میگید که انسان وجود است یا موجود است، یک بار میگه انسان کاتب است. نقطه تمرکز بس روی جایی هست که میگه انسان موجود یا وجود است، وجود محمولی اصطلاحاً بهش میگیم، که همونطور شما مفهوم انسان رو فی نفسه میفهمید، برای فهم مفهوم انسان نیاز به مفهوم دیگه ای ندارید، مفهوم وجود رو هم فی نفسه میفهمید، نیاز به مفهوم دیگه ای ندارید تا در کنارش قرار بگیره و این کلمه رو مفهوم برای شما بکنه. اما عبارت کلمه و در واقع مفهومی که از کلمه است دست شما میاد، این چی؟ آیا این هم به تنهایی مفهوم ذهن شما خواهد بود؟ نه خیر. اگه من به شما بگم است، میگه چی است؟ چی است؟ یعنی واسه شما این سوال مطرح میشه که وقتی شما گفتی است، دفعه نگاه میکنی میگه خب چی است؟ اما اگه بگم وجود، میگه خب وجود، من یک مفهومی رخ دادستم. ولی است رو به تنهایی نمیتونید مفهوم فهم بکنید، نیاز به یک مفاهیم دیگه هست که کنارش قرار بگیره و این به عنوان یک ربط میان اون مفاهیم اون وقت خودش رو نشون میده، هویت مفهومی خودش رو متبلور میکنه. با این توضیح شما با انواع مفاهیم مستقل و ربطی در ذهن خودتون آشنا میشید. بعد از اینکه با این نکته آشنا میشید، فیلسوفان یک سوال رو جلوی پای شما میگذارن، میگن همین بحث رو که ما در مورد وجود محمولی یا نفسی مطرح کردیم در مقابل وجود ربطی که با است از اون تعبیر میکنیم، آیا این تقسیم وجود بر این دو قسم در عالم واقعیت و در خصوص عینیت وجود نه مفهوم وجود هم صادقه؟ یعنی آیا ما در متن خارج هم با دو گونه وجود مواجه هستیم؟ وجودهای محمودی و مستقل تکوینن که هویت وجودیشون برای اینکه تحقق پیدا بکنه، هویتشون متعلق بر چیز دیگه ای نیست، تحققشون ممکنه متوقف باشه ها، مثلا اعراض سفیدی، سفیدی هویت وجود سفیدی متوقف بر غیر نیست، اما تحققش متوقف بر جوهره، یعنی باید جوهری باشه تا این بر اون سوار بشه. اینها حرف از هویتش میزنم نه نحوه تحققش. سوالی که فیلسوفان مطرح میکنن این هستش، آیا ما در متن واقع هم با دو نحوه از وجود که برخی از اونها هویتشون تکوینن مستقل استقلالی نیاز به غیری ندارد، و دسته دیگر که هویت وجود داشتنشون متعلق بر غیر هستش، اصلا برای اینکه وجود شوند باید فی غیر باشند، کل بر غیر باشند، مرتبط بالغیر باشند، فی نفسه نمیتونن تحقق خارجی پیدا بکنن. خب این مثل چیش؟ ما در واقع مباحث آینده واسه شما ثابت خواهیم کرد که کل ماسوالا اینجوری هستند، یعنی فی غیره هستند، یعنی نحوه وجود همه معلول ها، همه معلول ها بعدا واسه شما ثابت خواهیم کرد به این نحوه. ولی فعلا که با شما گفتگو میکنیم، میایم میگیم که نه، در قضایا اجزایی وجود داره، صدق قضایا به مطابقتشون با خارجه. اگر من در یک قضیه موضوع دارم، محمول دارم و نسبت حکمیه دارم، صدق این به اینه که در متن خارجم باشه، یعنی در متن خارجم موضوع داشته باشم، محمول داشته باشم، نسبت حکمی هم تو خارج داشته باشم. یعنی الان در این بحث ما مثالی که به واسه شما خواهیم زد به نسبت حکمی در حلیه های مرکده موجبه صادقه هستش، ولی بعدها شما رو راحت خواهیم کرد تو بحث علت و معلول، خواهیم گفت که همه معلول ها وجود های فی غیره دارن و مثال اصلی ما هم اون خواهد بود. این بحث رو در گذشته عرض کردم به نحو استقلالی و مستقل نداشتیم و این بحث رو معمولا ذیل بحث جعل، این که جائل هنگام ایجاد معلول چی جعل میکنه، اینو اونجا معمولا مطرح میکردن، این ذیل بحث علت و معلول بحث میکردن و مثال اصلیش هم همون قرار میگه. به هر شکل فیلسوفان این سوال مطرح کردن که همون گونه که در مفهوم وجود ما با دو نوع وجود مواجه هستیم، وجود محمولی و وجود رابط، آیا در متن خارج هم با دو گونه وجود مواجه هستیم یا نه؟ یه گونه که هویتش استقلالی باشه و در واقع این هویت برای هویت وجود، برای اینکه این بشود متعقف بر غیر نیست، و گونه دیگه که هویت اون فی غیره هستش، یعنی برای اینکه این وجود وجود شود باید غیری باشد تا متعقف بر آن و مرتبط با آن این شود، این هویت شود. هی در واقع تحذیر میکنم کلمه تحقق رو به کار نبرم، چون این ممکن تو ذهن شما پیش بیاد یا اینا قاطی شد، نه میخوام کلمه هویت رو به کار ببرم، میخوام این تعابیر رو جوری به کار ببرم کلمه تحقق نیاد، چون وجودهای فی نفس هم در تحققشون میتونن متعقب بر غیر باشن، اما هویت وجودیشون متعقب بر غیر نیست. این کلمه هویت و تحقق رو امیدوارم بهش منتقل بشید، یه تفاوتی میخوام هی قائل بشم بهش. فیلسوفان بعد از این که این مقدمه رو بیان میکنن در صدد اثباتش برمیان که حالا چگونه این رو مورد تحلیل ورسه قرار بدیم و معتقد بشیم که چنین نوع وجودی، یعنی وجودهای فی غیره هم موجود هستن. خب بله، فیلسوفان صدرایی به بعد وجودهای فی غیره رو قبول دارن. وجودهای فی نفسی که محل بحث نیستش، روشنه که ما وجودهای فی نفس محمولی در عالم واقعیت داریم، وجودهایی که هویت وجودیش متعقف بر غیر نیستن و وجود رو ذاتن دارا هستن، نحوی از استقلال در اونها وجود داره. اونی که محل کلام هستش وجودهای فی غیره. وجودهای فی غیره رو فیلسوفان چگونه اثبات میکنن؟ غالبا در گذشته وجودهای فی غیره رو از طریق بحث علت و معلول ثابت میکردن، یعنی با این تحلیل که معلول قبل از تحققش هیچ هویتی ندارد و حقیقت وجودش ربط به علت هستش. اما در بحثی که ما قرار داریم فیلسوفان از طریق قضایا سعی میکنن وجودهای فی غیره رو ثابت بکنن. ولی یک نکته ای که باید مورد توجهتون قرار بگیره این هستش که برخی از اساتید اشکال کردن که اثبات وجودهای فی غیره از طریق قضایا اشتباه است. این خلط مباحث منطقی با مباحث فلسفی هستش، یعنی این که ما در فضای ذهن قائل میشیم که یک موضوعی داریم و یک محمولی و یک نسبت حکمی که میان اینها وجود داره، دلیل بر این نیست که مثلا در متن خارج همچین چیزی هست. چرا؟ چون اگه قائل به چنین حرفی بشیم بعد در حلیه های بسیطه هم قائل به همین حرف بشیم، جایی که میگیم انسان موجود است. الان یک قضیه ذهنی است، موضوع دارد، محمول دارد، نسبت حکمیه دارد، اما هیچ کس قائل به این نیست که در متن خارج ما یه انسان داریم، یه موجودیت داریم، یه ربطی میان این دوتا داریم. نه خیر، بلکه میگیم که این انسانیت نفس اون موجودیته، اون موجودیت نفس این انسانیته، آفرین، عارض بر اون نیستش. یعنی اینها اومدن گفتن اگه شما بخواید از طریق قضایا چنین وجودی رو ثابت بکنید، خب از اینا رو چیکار میکنید؟ حلیه های بسیطه چی کار میکنیم. اما نکته ای که باید خدمت شما عرض بکنم این هستش، ادعای فیلسوفانی که معتقدن از طریق قضایا ما میتونیم وجودهای فی غیره رو ثابت بکنیم، این نیست که ما از طریق هر قضیهی میتونیم این رو ثابت بکنیم، بلکه قضیه های خاصی محل نظر این اساتید رو هستش. بله؟ نه حتی اینها میخوان اینا حتی میخوام بگم که واقعا هم نه فقط تقریب بزن، واقعا هم ما از طریق قضایا، ولی چه نوع قضایایی؟ کدومو؟ ها ببینید، البته این نکته هم بگم ها، این بحث از این که از طریق علت و معلول هم وجودهای فی غیره رو ثابت بکنن، این از زمان جناب صدرا به بعد مرسوم شد. یعنی از زمان جناب صدراست که به معلولها با نگاه فی غیره این نگاه شد، بلا در قبل از جناب صدرا جوری معلولها رو تفسیر میکردن که انگار علت یه طرف وایستاده، معلول هم یه طرف وایستاده، بعدش میگه وجودو بگیر، حتی اونم وجودو میگیره وجود میشه. نخیر اینجوری اونا اینجوری تصویر میکردن. آره، که بعد جناب صدرا اومد گفت که نخیر، معلولیت معلول امری زائد بر ذات معلول نیست، چون وقت معلول باشه بعد این به ذاتش اضافه بشه، نخیر این ذاتشه. بعد وقتی که اینو بیان میکنن یعنی پس وجودهای معلولی این ربطن نه مرتبط. این ربط با مرتبط تفاوتش اینه که وقتی میگی شیئی مرتبط با علت، یعنی مرتبط یعنی شیء ثبت له ربط، یعنی یه شیء ربطش اضافه شده، ولی وقتی میگی یه چیزی عین ربطه، یعنی حقیقتش ربطه، هیچ استقلالی از خودش نداره، عین وابستگی هستش. میخوام بگم که این نکته که شما میفرمایید چرا از همون بحث علت و معلول استفاده نکردن، خب جالب بدونید که همین بحث علت و معلول و این نوع نگاه به معلول هم جناب صدرا توسعه دادن، و به خاطر همین و اینم بگم و جناب صدرا یک فصل و مرحله مجزایی در کتب فلسفی خودش برای اثبات وجودهای فی غیره قرار ندادن، لابلای مباحثشون در همون بحث جعل به این میپردازن. مرحوم سبزواری هم این کارو نکردن، مرحوم علامه است این کاری کرده، یعنی از این ظرفیت قضایی خواسته استفاده بکنه واسه اثبات وجودهای فی غیره، که برخلاف اساتید مثل مثلا جناب حضرت استاد مصباح اشکال کردن که نه این چه نمیشه، این خلط میشه، خلط بین مفاهیم ذهنی و واقعیت خارجی شده، که حالا پاسخ دادن وقت یک سری اساتید دیگه به ایشون پاسخ دادن. عرضم این هستشه، پس این رو داریم میکنیم که وجودهای عینی خارجی هم آیا وجودهای فی غیره دارن یا ندارن و به چه نفع قابل اثباته. عرض کردیم این وجودهای ربطی یا رابط یا حرفی در متن واقعیت از دو طریق قابل اثبات هستش، یکی بحث جعل و مجعول یا علت و معلول. بله، جایی که حرف از علت و معلول میزنیم بحث حیثیت های تعلیلی، یعنی واقعا یه چیزی میره داده میشه، بالعرض المجاز نیست، ولی مستقل هم نیست، این معلول مستقل از علت هم نیست، اون روزن سر جای خودش
خودش مستقل نیست. بله بله، اون هویتش مستقل نیست.
بله نه هویتش مستقل نیست، وجودهای معلولی هویت مستقلی ندارن. هویت مستقل یعنی که با نبود این علت معلول همچنان نحو تحققی داشته باشه، هویتش باشه. نخیر، اگر شما به درستی معلول رو تصویر بکنید اینگونه نخواهد بود. سر جای خودش اینو گفتگو میکنیم. یعنی میخوام بگم که اینها وجودهایی هستن که نسبت و ربط و وابستگی تو حق ذاتشونه. ببینید ماهیات اگه خاطرتون باشه میگفتیم ماهیات حقایقی هستن که مستقل از همدیگه هستن، مسار کثرتن اگه یادتون باشه، چون ماهیات ذاتن، ذات یک هویته، هویت تا یک نقطه‌ای که میره میبینی هویت اینه، از اینجا بعد هویت اون هستش. خصوصیت ماهیات این گونه هستش و چون هویت هویت هستن، شما با مقولات عرش مواجه که 10 مقوله است که هر کدوم متباین از دیگه هستن، یعنی تا یک جای اینه از اینجا یک چیز دیگه رخ میده. اما حقایق فی غیره هویت مستقلی ندارن، چون نمیتونی بگی کجا تمام میشه که بگم این از این وجود یک ماهیتی در آوردم، هویت استقلالی نداره، عین الربط دیگه. این چون عین الربط مستقل از غیر دیده نمیشه که من بگم پایان و نفاد این وجود میشه این ماهیت. مثلا نمیتونم این حرف رو بزنم، یکی از فروع همین فصل همینه، وجودهای رابط یا ربطی اینها هویت ندارن، ماهیت ندارن. وقت دعوا میشه که پس این ندارن، ما هممون معلولیم، هممون فی غیره، پس اینا چیه؟ این ماهیت جرر از کجا آوردیم؟ حالا بعد اینا بله هویت، هویت معنای این هویت برابر با ماهیت نیست، چون گاهی خود تعبیر هویت بر وجود هم صدق میکنه. ولی ببین هویت هنگام که در مورد حقایق ماهوی یا حیث ماهوی بحث میشه یعنی ماهیت، ولی وقتی در مورد وجود ها صحبت میشه، آره، یعنی آنچه که سبب میشه این وجود از غیرش متمایز دیده بشه، متمایز فهمیده بشه، به این معناست. خب وجودهای ربطی، وجودهای ربطی رابط حرفی رو که ما عرض کردیم وجود در ساحت مفهوم بر دو نوع محمولی و ربطی هستش یا رابط هستش، آیا این در متن خارج هم هست یا نه؟ فیلسوفان از دو طریق بحث علت و معلول یا جعل و مجعول و همچنین از طریق بحث قضایای حلیه مرکبه موجبه صادقه، از این طریق اینو اثبات میکنه، نه از طریق هر قضیه. نکته اول. نکته دومی که بعد اینو عنایت داشته باشی این هستش که خود قضیه مطمح نظر فیلسوفان نیست، مطابق قضیه مطمح نظر هستش. یعنی این که میگیم از طریق قضایا اینا داشته باشید، این قضایا حاکی از یک محکی در متن خارجن، به این قضایا میگن مطابق و یک محکی دارن که اون محکی بهش میگن مطابق، و اونی که از طریق اون میخوایم صحبت بکنیم و وجودهای فقهی رو ثابت بکنیم مطابق و محکیه قضایای حلیه مرکبه موجبه صادقه، از این طریق میخواییم اینو ثابت کنیم. نکته سه اون که باید بدونین هستش که ما از طریق قضایای حلیه، وقتی میگه حلیه، حلیه یعنی حلهو، اشاره به قضایای میکنه که موضوعش تو خارج موجوده. حلیه ها در مقابل چی قرار می گیرن؟ در مقابل قضایای حمله اولی قرار می گیرن. حمله اولی در مقابل حمله شایه. حمله شایه گفتیم قضایایی هستن که اشاره به مصداق در خارج می کنن. حمله شایه. پس وقتی که ما میگیم که از طریق قضایای حلیه مرکبه می خواهیم ثابت کنیم، این نکته حلیهش می خواهد بگه که اولندش یک، از طریق قضایای حمله اولی ثابت نمی کنیم، از طریق حمله شایع ها داریم ثابت می کنیم، یعنی قضایایی که حکایت از چیزی در متن خارج می کنن. چرا؟ چون وقتی میگیم که الحیوان و حیوان و ناطق، میانه انسان و حیوان و ناطق که درسته تو عالم قضیه و ذهن یک ربطی وجود داره، اما تو خارج یک ربطی وجود نداره. خارج الانسان خود حیوان ناطقه، حیوان ناطق خود انسان هستش، دوئیت تو خارج ندارن که یه چیزی میان اونها ربط ایجاد بکنه. پس وقتی میگیم از طریق حلیه یعنی از طریق حمل شایع ها داریم انجام میدیم، از طریق حمل های قضایای حمل های شایع، شایع صناعی اثبات میکنیم. نکته دیگه ای که هست اینه که از طریق حلیه های مرکبه اثبات میکنیم، یعنی حلیه بسیطه مورد ادعای ما نیست. چرا در حلیه های بسیطه وقتی میگه الانسان موجودان اینگونه نیست در متن خارجی انسان داشته باشیم یه موجودیت حالا موجودیت رو بر انسان هم کرده باشیم؟ نه خیلی بله، یعنی اونجا ثبوت و شیعه نه اثبات شیعن لشیعن، در حال که اون که محل بحث ما هستش که میخوایم از طریق ربط در قضیه پیبریم یه ربطی تو خارج هستش، جاییه که ما اثبات شیعن لشیعن میکنیم نه ثبوت و شیع. پس حلیه بسیطه هم قضیه که ازش داریم استفاده میکنیم نیست، چون حلیه های بسیطه ثبوت و شیع است نه اثبات یا ثبوت یا نه ثبوت شیئن لشیئن. نه، نکته دیگه که میخوام عرض کنم اینه که از طریق قضایای موجبه ما این کار رو داریم انجام میدیم، اصلا از طریق قضیه مثل انسانو فارسی بنویسم راحت تر هستش، انسان موجود است، نه سر قضایی مانند انسان موجود نیست. چرا؟ سر جا خودش تو مرحله 11 با هم گفتگو خواهیم کرد که اجزای قضیه در قضایای موجبه و سالبه بسیطه یا مرکبه چند تاست. اونجا خواهیم گفت که در قضیه مانند انسان موجود نیست یا سیمرغ موجود نیست، مثالهای نزدیک به واقع بزنم، اینجا در این قضیه سلب الحمله اساسا حملی رخ نمیدهد، در حالی که ما میخواییم حمل یک چیزی رو بر چیز دیگه داشته باشیم، حمل چیزی بر چیز دیگه نیاز به ربط دارد، ولی سلب الحمل که نیازی نداره که یک ربطی داشته باشه، سالب انتفاع موضعی میشه. عنایت داریم؟ مزن میخوام استفاده بکنم، انسان کاتب است، حق با شماست، سیمرغ زیبا نیست، حق با شماست، اشتباه از من. میخوام بگم که در قضیه های سالبه هم شما از قضیه ادعا ندید از طریق قضیه سالبه میخوام چین چیزی رو ثابت بکنم، از طریق قضیه های موجبه دارید ثابت میکنید. نکته دیگه ای که از میگیم از طریق قضایا میخوایم وجودهای رابط فی غیره حرفی رو ثابت کنیم اینه که این قضیه صادق باشه. یعنی من وقتی میگم که از طریق قضیه میخوام پی به یک حقیقتی در متن خارج ببرم و اونو ثابت بکنم، قضیه ای مد نظر من هستش که صدق داشته باشه، واقعیت داشته باشه، چون وقت بتونم بگم صدق قضیه به مطابقت اجزای قضیه با خارجه. وقت اجزای قضیه چیه؟ میگم انسان کاتب است، انسانیت یک جزء قضیه منه، کاتبیت یک جزء منه، اصلا یک جزء منه، صدق این قضیه صادقه بس اینه که اجزاش هم تو خارج وجود داشته باشن. یعنی میخوام اینو عرض کنم که اگر که مرحوم علامه اثر قضایا میخواد وجودهای فی غیره و ربطی رو ثابت بکنه، خود قضیه منظورش نیست، این کلمه صادقه که تو متن هم سطر دوم آورده میخواد بگه که من میخوام شما رو خارج ببرم، قضیه از اون جهتی حاکی از یک محکی هست مد نظر من است. میگه خب تو قضیه به مطابقش با خارجه، اگه گفتم مطابقش به خارجه پس بعد این ربط هم تو خارج نحوه تحققی داشته باشه، بیا ما هم گفتگو بکنیم ببین اونجا به چه نحو هستش. پس باید صادقه هم باشد، یعنی کاذبه نباشه، چون اگه کاذبه باشه خب ربطی نداره. وقتی مثلا من بگم انسان طائر است، خب این صدق نداره، واقعا این ربط میان انسانیت و طائریت پرواز کنندگی وجود نداره. آره ها، خب نه سیبا واقعا زیبای اگر باشه اگر واقعا زیبای دیگه. پس اینا داشته باشید، این که ما از طریق قضایا میخواییم وجود رابطه سابقه، نه هر قضیه‌ای، یعنی قضیه های اولا حمل اولی بیرون میرن، حلیه های بسیطه چه موجبش چه سالبش بیرون میرن، کاذبش هم سجا خودش، بعد حلیه های مرکبه هم از یه عدم سالبش بیرون میره، چون سالبه ها سلب الحملن، یعنی حملی نیست، نه حمل سلب که من یک سلبی رو هم بکنم، حمل سلب مثل انسان نازیبا است یا سیمرغ نازیبا است، معدوله ها در واقع حمل سلبه، نازیبایی رو شما هم میکنید بر سیمرغ یا هر چیزی، در حالی که ما بحثمون در مورد غذای سالبه است، این سالبه هم نیست، و در غذای سالبه ما با سلب الحمل مواجه هستیم، برخلاف غذای معدوله که حمل و سلب است و کاذبه که توضیحاتش داره. خب با این توضیحات که ما رو به خارج ببره، یعنی به ما بگید خود قضیه و رفع در قضیه محل نظر ما نیست، قضیه از این جهتی که حاکی از یک محکی خارجی است محل نظر ما هستش، و صدق قضیه به مطابقت اینم بیارم، و صدق قضیه این فلش میدم به بالا، و صدق قضیه به مطابقت اجزاء آن با خارج و نفس الامر است. خب با این بیان مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که شما وقتی قضایای حلیه مرکبه موجبه صادقه رو تصویر میکنید، میبینید که ورای موضوع و محمول، مثلا در عبارت انسان زاهق است، ورای موضوع و محمول که زهک هستش، شما یک حقیقت دیگه‌ای رو وجدان می‌کنید و می‌یابید که غیر از موضوعه، از موضوع فهمیده نمیشه، غیر از محمولم هست، غیر از موضوع همراه با کاتبیته، موضوع همراه با سامعیت، باصریت، نمیدونم جمال، جمالیت، غیر از موضوع با اونها یک ربطی داره، با این زاهکیت یک ربط دیگه ای داره، و غیر از این محمول با غیر این انسان، مثلا محمول فرض بکنید زاهکیت برای مثلا یک موجه دیگه ای باشه، که البته فعلا چون معمولا ما ذکر رو فقط واسه انسان قائل هستیم، یه ذکر چیز طبعات تعجبه، تعجب هم فقط برای موجود ناطق هستش. یعنی میخوام بگم که شما در میان انسان و زاهق با یک امری مواجه هستید که اینها رو با هم دیگه مرتبط میکنه، که این ربط غیر از خود موضوع است، غیر از خود محمول است، غیر از خود این موضوع با یک محمول دیگر است، غیر از خود این محمول با یک موضوع دیگر است، و ما به اون در واقع میگیم وجود رابط یا ربط میان دو قضیه، یا در واقع مفهوم حرفی. و چون این قضیه رو یک قضیه صادقه میتونیم و صدق قضیه به مطابقتش با خارج هستش، باید تمام این اجزا هم در متن خارج باشن. نکته ای که مرتجع مرحوم علامه قرار میگیره این هستش، این ربط میان انسانیت و زاهکیت که ازش به اصل تعبیر میکنن، خودش یک موجود مستقل، یک مفهوم مستقل نمیتواند باشد. داری از سمت قضیه میریم تو خارج، خودش نمیتونه یک مفهوم مستقل باشه. چرا؟ چون که اگر این اصل خودش یک مفهوم مستقلی باشه، ما در یک قضیه با سه تا مفهوم مستقل مواجه خواهیم بود، که این سه تا نیاز به یک ربطی با هم خواهند داشت. ببینید، من الان به شما میگم کتاب فروشی، شاهنامه، علی مثلا خیابان صفائیه خرید است کرده، خوشم میاد چی؟ اصلا هیچ مفهومی نمیفهمید از این. اما من بگم علی از خیابان صفائیه کتاب شاهنامه را خرید کرده است، میگه ها الان یه مطلبی به این منتقل شد. حرفم اینه، میخوام بگم که مفاهیم در ذهن شما جدا جدا از هم دیگه ربطی با هم دیگه ندارن. وقتی اینها در کنار هم دیگه قرار میگیرن و یک ربطی میان اینها ایجاد میشه، چیزی برای شما مفهوم خواهد شد. در این قضیه انسان و زاهق اگر به تنهایی باشن شما چیزی نمیفهمید، زمانی میفهمید که میان انسانیت و زاهق ربط ایجاد شود. اون ربط که ما با است و با نسبت حکمیه است ازش تعبیر میکنیم، اگر خودش یک مفهوم مستقل باشه، ننقل الکلام در این است، این است چجور با انسانیت و زاهقیت ربط پیدا کرده. اگر بگید که یک رابطه میان این است و انسان و این است و زاهقیت وجود داره، میگم در این صورت قضیه ما از سه جزء بودن به پنج جزء بودن تبدیل شده. یعنی دو تا رابط در اینجا اضافه میشه. بله دیگه، بله بودم و است. بعد وقت ننقل کلام در این رابط هایی که بین است و انسانیت هست و که اینها رو بتونه با هم این کلمات رو بتونه با هم دیگه ترکیب کنه، یک مفهومی در بنام یک قضیه درست کنه و مفهومی رو به شما منتقل کنه. بگم من تنهایی میگم زاهق، بعدش هم مثلا میگم که مثلا انسان، خوشمون رو میگم خب چی؟ اما وقتی بگم الانسان زاهقون، شما بگه ها میخواه بگه بین انسانیت و زاهقیت از طریق اون، آره از طریق این ربط نسبتی وجود داره و من الان به مطلبی داری من منتقل میکنیم که انسان زاهق است. میخواهم بگم این استه اگه یک مفهوم مستقلی باشه خودش نیاز به یک ربطی داره، چون مفاهیم مستقلن یا ربطی با هم دیگه ندارن، نیاز به یک رابطی داره که ستاشو با هم مرتبط بکنه تا معنایی به شما منتقل کنه. ننقل کلام در اون رابط ها، اونها چی؟ اونها باز مستقلن یا رابطن؟ اگر گفتید که مستقلن، دور همین کلام پیش میاد و تسلسل پیش میاد، یک قضیه باید بی نهایت اجزا تشکیل بشه. لاجرم شما ناچارید که بگید که این نسبت حکمیه یک وجود مستقلی از انسانیت و زاهقیت نیست، وجودی چه فی غیره است که مرتبط میان این دوتا بشه، این دوتا رو بتونه با همدیگه ترکیب بکنه، به یکی این انسان است که زاهق است. چنین وجودی، چنین حقیقتی رو وقتی ما به شما میگیم خب این قضیه که گفتی خارجی هم هست، صادق هست، در خارج موجوده، اگه بگید آره، میگه خب سر قضیه به مطابقت اجزاش با خارجه، پس ما باید در متن خارج هم یک انسان داشته باشیم، یک ذهن داشته باشیم، به یک ربطی که به یه انسان زاهق است. پس از این طریق ثابت میکنیم تحقق وجودهای فیغیر در خارج که با موضوع از یک وجود مستقل و فی نفسه در خارج حکایت میکنیم به نام انسان، با محمول به نام ذهن از یک وجود فی نفسه مستقل حکایت میکنیم در خارج به نام ذهن، و با ربطی که میان اینها در قضیه هست، این قضیه قضیه صادق هست، هم حکایت میکنیم از یک ربطی در متن خارج که هیچ وجود استقلالی نداره، همون گونه که در ساحت ذهن همیش گونه در واقع مفهوم استقلالی نداشت و وجودش وجود فی غیره است، یعنی بخش انگار در واقع بخش از وجودش در موضوع، بخشی از وجودش در محمول هستش که بتونه اینها رو با همدیگه مرتبط بکنه. ما به این وجود، به همچین تحقق ها و وجودهای فی غیره، ربطی، رابط، حرفی اطلاق میکنیم، یا وجودهای غیر استقلالی، یعنی پرسپولیسی مثلا. خب تا اینجا یه ماجرا ما مثلا یادم گام به گام نحوه اثبات وجودهای فی غیره رو در خارج واسهتون روشن بکنم و بعد متعقف بر این مرحوم علامه طباطبایی یک سری فروعی رو متفرع میکنن که یکی از اونها این هستش، این وجودهای رابر که در قضایا هستن و گفتیم سبب قضایای حلیه مرکبه موجب صادقه به مطابقتش با خارجه، پس در خارج هم باید این ربطه باشه و این ربطه رو عرض کردیم هیچ گونه استقلالی نداره، چون اگه قالب استقلال بشین بعد نن قلول کلام که خب پس این حقیقت مستقل چگونه با اون دوتا مستقلی میخواد ارتباط برقرار بکنه، اونا هم باید ربط داشته باشن. به خاطر همین گفتیم هیچ گونه استقلال نداره، وجودش فانیه در غیره، وجودش عین وابستگی به غیره، هیچ گونه مثل فی، مثل از، من، حلا، حروف که از طریق سایر حروف اینها هویت خودشون رو به دست میارن، این هم در هویت تکوینی خارجیش متعرف بر موضوع محمول هستش. خب وقتی چنین حرف رو زدیم، سوال آیا چنین حقایقی ماهیت هم دارن؟ برای الان فرمایید چنین حقایقی، چنین وجودهایی ماهیت ندارن. چرا؟ چون ماهیت به چی گفته میشه؟ ماهیت ما یقالو فی جواب ماهو و ماهو، ماهو و شما چه خواهید گفت؟ میگید هو مثلا فلان x y y، درسته؟ هو موضوع شما میشه، اون پاسخی که شما میدید میشه چی؟ محمول. اگر که اینها ماهیت داشته باشن، یعنی در جواب ما یقال، در جواب ما هو میخواد یک مفهوم استقلالی پاسخ بدید به ما، این میشه محمول. اگر چیزی محمول باشه با توجه به اصل معرفت شناسانه ما که ما این در واقع مفهوم استقلالی هستش در ذهن من و سر قضیه به مطابقتش با خارجه، پس در متن خارج هم باید یک حقیقت استقلالی داشته باشید. نه ماهوب خارجی دارم عرض میکنم، یعنی نمیخوام بگم که الانسانو در مقام حمل اولی ماهوه، یا اون انسان خارجیه، این چیست؟ میگید این صندلی است، یعنی با مفهوم استقلالی یا مستقل ازش تعبیر میکنید. مفهوم استقلالی حکایت از یک استقلالی در متن خارج داره، چون صدق قضیه به مطابقتش با مطابقت اجزاش با خارج هستش. خب اینا میگن که با این بیان وجودهای رابط هیچ گونه ماهیتی نمیتونن داشته باشن، چون ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، یعنی چیزی که محمول قرار میگیرد، چیزی که محمول قرار میگیرد یعنی وجود محمولی دارد، وجود فی نفس استقلالی دارد، هویتش متعلق بر غیر نیست. در حالی که ما ثابت کردیم وجودهای رابط در قضایا وجودهاشون فی غیره هستن، محکیش هم که در خارجه اونم وجودش فی غیره بد باشد. اگر محمولی پاسخ دادید از فی غیر بوده، فی غیر بودن بیرونش آورد. این اشکالم، این نکته اول. نکته دوم که مرحوم علامه فرمان این هستش، با این بیانی که ما در مورد وجودهای رابط گفتیم، لازمه تحقق وجود رابط بین دو تا چیز اتحاد و ما میان آن دو چیز است. این اگه من میگم که انسان کاتب است و گفتم که این اصل حکایت از یک ربطی میان انسانیت و کاتبیت میکنه و این ربط همان گونه که در قضیه هست در مطابق خارجیش هم تحقق داره، پس وجود مستقلی هم نداره، وجود فی غیر است، این لازمی حرف اینه که ربط اتحاد و این ربط، این وجود رابط اتحاد و مایی میان انسان و کاتبیت ایجاد کنه، لازمه وجود رابطی نخواهد. و نکته بعدی هم نکته هستش، هنگام که بس از چگونگی اثبات وجود رابط اثر قضایا رو عرض کردم، مورد اشاره قرار دادم که وجود رابط رو ما از طریق صرفا قضایای حلیه مرکبه موجبه صادق ثابت میکنیم، نه حلیه های بسیطه، چون حلیه های بسیطه ثبوت و شیء هستن، نه ثبوت و شیء لشیء و نه حتی سالبه و نه حمل اولی که توضیحاتش ها خدمتتون بیان کردم، تکرار خواهد شد. میخوام تطبیق کنم. بله، المرحله الثالثه، مرحله سوم، فی انقسام الوجود، در تقسیم وجود الا ما فی نفسه و ما فی غیره، به این که وجود تقسیم میشه وجودهای فی نفسه و فی غیره، و همچنین انقسام وجود به مافی نفس، انقسام وجودهای مافی نفسه به مال نفسه و مال غیره، یعنی وجودهایی که تحققشون متعلق بر غیر نیست و وجودهایی که تحققشون متعلق بر غیره و نائت غیرن و وستهنده به غیرن. البته به نفس و به غیره رو هم مرحوم علامه مورد اشاره قرار خواهند داد که در متن گفتگو خواهیم کرد. و فیها ثلاثه و فصول، سه تا فصل داره. الفصل اول، فصل اول این مرحله، الوجود فی نفسه و الوجود فی غیره. وجود فی نفسه و وجود فی غیره، مرحوم علامه فرمان من الوجود، از وجودهای عینی خارجی، ما هو و فی غیرهی و منه خلافه. بعضی هاشون هستن که مواردی هستن که هویتشون هویت ربط و وابستگی و فی غیر بودن هسته، و برخی از اونها مواردی هستن که اینگونه نیستن، برخلاف اونن وجودشون فی نفسه است، مستقل هستش. چجوری؟ آره. چجوری ثابتش میکنیم؟ و ذالکه و توضیحش این هستش، و ذالکه انا اذا اعتبرنا القضايا الصادقه، ما هنگامی که قضايا صادقه رو مورد توجه قرار میدیم، خب این باید تکمیل بشه. ما تنها قضايا صادقه رو مورد بحث نداریم، موجبه باید باشه، قضايای حلیه باشه، موجبه باشه، بفرمایید. بله، حلیه مرکبه، حلیه باشه، مرکبه باشه، موجبه باشه و صادقه باشه، که مرحوم علامه فقط قید صادقهش رو دارن بیان میکنن. خب این میتونه رهزنی درست کنه. ولی خب مثالی که میزنه مثال بله ماست. که قولنا الانسان ضاحکون، میگه ما وقتی که این قضا رو مرتجع قرار میدیم، وجدنا، میابیم در ساحت ذهنیمون، وجدنا فیها ورا الموضوع والمحمول امرا آخر، ما ورای موضوع محمول در الانسان ضاحکون یه امر دیگه میابیم که این دوتا رو با هم مرتبط میکنه. بهی یرتبطو و یتصلو بعضهما الی بعض، ضاحکیتو با به انسان مرتبط و متصل میکنه. که لیس یوجد، که این یافت نمیشود، این امر آخر، لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحده، هنگامی که موضوع به تنهایی مورد توجه قرار بگیره، ولل محمول وحده، هنگامی که محمول به تنهایی مورد توجه قرار بگیره، ولا اذا اعتبر کل منهما مع غیر الاخر، اصلا انسان رو با کاتبیت ببینید، یا ضاحکیت رو با مثلا فرض بکنید یک مثلا میمون ببینید. مثلا میگه این امر آخر اونجاها نمیابید، فلهو وجودا، پس این باید یک نوع وجود و تحقق داشته باشه. ببینید این باید چند توضیح داشته باشه که این صدق قضیه به مطابقت ارزش با خارجه، پس این ربطی که من اینجا میابم بعد در خارج هم باشد، یه همچین بیانی باید اضافه بشه که در نهایه اشاره میکنه ولی اینجا اشاره نمیکنه. ثم، بعد این حالا میخواد بگید که چرا این وجودش فی غیر هسته. ثم این وجوده لیس ثالثا لهما واقعا بینهما مستقلا عنهما، این امر آخر وجودش یه امری سوم بر دوتای قبل نیست که بگیم موضوع محمول، حالا اینم یه امر سوم که بین این دوتا قرار بگیره و مستقل از این دوتا هم باشه. چرا؟ و الا احتاج الى رابطین آخرن یربطانه به طرفین، چون اگه به نوع مستقل و استقلالی این رو ببینید، خودش نیاز به یه ربطی خواهد داشت که با اون موضوع و محمول مرتبط بشه. خب دو تا رفت جدید میخواد. فکان المفروض و سلاستون خمستن، پس این که ما اعضا قضیه رو سه تا دیده بودیم، اگر بگید این نسبت حکمیه خودش مفهوم استقلالی هستش، خودش دوباره به دو تا رفت نیاز پیدا خواهد کرد، میشه پنج تا. بعد دوباره اگر در مورد این رفته های چار و پنج هم بخواید همین حرف رو بزنید، میشه نه تا. ثم الخمسته تسعتن و حلوم مجرد، همینطور بیشتر میشه، یعنی یک قضیه از بی نهایت اجزا تشکیل خواهد شد. و هو باطل، و این هم که غلطه، یعنی اینجوری نیست اجزا قضیه بی نهایت باشن، تسلسل داشته باشن. فوجود و بنابراین وجود این نسبت حکمیه قائمان به طرفین، قائم به دو طرف موضوع محموله، موجودان فیه ما یعنی موجود در موضوع محموله، غیر و خارج من هما به این معنی که خارج از اینها نیست، ولا مستقلون به وجه ان هما و به هیچ وجه از وجود مستقل از موضوع محمول نیست، لا معنا له مستقلن بالمفهومیه و از جهت مفهومی هیچ معنای مستقلی نداره و نسمیه الوجود رابط که ما بهش میگیم وجود رابط و ما کان به خلافه اونی که به خلاف این هستش که وجود الموضوع و المحمول اینها هو الذی له معنا مستقل بالمفهومیه که اینها یک معنای مستقلی در مفهومیت و مفهوم ذهن شدن دارن که نسمیه الوجود المحمولی که ما بهش وجود محمولی میگیم، وجود نفسی هم میگیم، وجود مستقل هم میگیم، والوجود المستقل. فاذن با این توضیح الوجود منقسم الى مستقل و رابطه، پس وجود تقسیم شد وجود مستقل و رابط و هو المطلوب. باز تاکید میکنم شما باید این مقدمه رو به متن اضافه بکنید، یعنی مرحوم علامه بیان کردن که قضیه از موضوع محمول و نسبت حکمیه که ربط میان این دوتا هست و هیچ گونه استقلالی ندارد تشکیل شده است. مقدمه بعدی این بعد باشه، صدق قضایا به مطابقت اجزا آن با خارج است، پس تمامی اجزای قضیه در خارج باید باشن از جمله وجود رابط. به این بیان بعد مطلب رو تمام بکنیم. و یه از هر متقدم با این توضیحاتی که دادیم، اولا ان الوجودات رابطه، وجودهای رابطه ماهیت ندارن، لا ماهیت لها، وجودهای فی غیره ماهیت ندارن. چرا؟ لان الماهیت ما یقال فی جواب ماهو، چون ما ماهیت رو به امری میگیم که در جواب ماهوه بیان میشه، ماهوه هوه فلان یعنی محمول قرار میگیره، فلها لا محال. وقتی محمول قرار بگیره خب پس حتما یک وجود محمولی و استقلالی داره که مفهوم استقلالی ازش میگیرید و محمول قرارش میدید. فلها لا محاله وجود محمولی ذو معنا مستقل بالمفهومیه و رابط ليس كذلك. با توضیحاتی که ما داده بودیم رابط این گونه نیست، هیچ گونه استقلالی نداره، استقلال مفهومی نداره، و استقلال مفهومی حکایت از وجود مستقل نفسی محمولی در خارج داره. وجودا هیچ استقلال مفهومی نداره. در مورد وجودهای رابط، وجود ما در مورد وجود انسان میگیم، وجود رابط چون که پایانی ندارن، استقلالی ندارن، چون وقتی یه شی مستقله یعنی تا اینجا قلعه وجودش، از اونجا بعد قلعه وجودش تمام میشه، مثلا وجود دیگه هست، یعنی نفاد دارد، چون نفاد دارد گفتیم ماهیت نفاد وجوده، پایان وجوده. خب وقتی وجودی ربطی باشه پایانی که نداره که بگیم از اینجا دیگه از غیر جدا میشه، به خاطر همین میگم ماهیت نداره. این اینجوری تفسیر بکنید، ذهنتون رو با من همراه بکنید، بگید که ماهیت نفاد وجوده، وجودی که رابط باشه، ربطی باشه، فی غیره باشه، استقلالی از غیر نداره، تو وقت بگیم نفادش است، پایانش است، پس ماهیتی نداره. و ثانیه نکته دومی که استنباط میشه اینه که ان تحقق وجود رابط بین امرین یعنی بین موضوع محمول یستلزم اتحادا ما بین الموضوع و المحمول. چرا؟ لکان، چون گفتیم لکانه واحدن غیر خارج من وجوده هما، چون گفتیم اون یه وجودیه که خارج از موضوع محمول نیست، غیر خارج نن هما، خارج از وجود موضوع محمول نیستش. خب پس اگه خارج از اونتا نباشه سر میشه این دوتا رو هم دیگه متحد کنه. و ثالثاً نکته سوم که ان رابطه، این وجود رابط، انما کجا محقق میشه؟ انما یتحقق فی مطابق، مطابق یعنی خارج، حرف از خارج میزنیم. ان رابطه انما یتحقق فی مطابق الحلیات المرکبه التي تتضمن ثبوت شیء لشیء، وجود رابط در مطابق و محکی حلیات مرکبه ای که متضمن ثبوت شین لشین هستن محقق میشه، نه در حلیات بسیطه که ثبوت شین. و اما الحلیات البسیطه، اما حلیات بسیطه التي لا تتضمن الا ثبوت الشین که جز متضمن ثبوت الشین نیستن و هو ثبوت موضوعها، که در واقع میخواد بگه موضوعش موجود هسته، وقتی میگه الانسان موجودان حکایت از ثبوت موضوع خودش میکنه، اینها فلا رابطه فی مطابقهما، مطابقش رابط داره، رابط مفهومی داره. دقت کنید به من نگاه کنید، قضیهش رابط داره ها، مطابق رابط نداره. اینا اینا داشته باشید، میگه فلا رابطه فی مطابقهما. چرا؟ از لا معنا الارتباط شی به نفسه و نسبت اله، چون معنا نداره یک چیزی بین خودش و خودش ربطی داشته باشه و نسبتی داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.